صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس. ای خداوند، ما را یاری بده تا چشمان خود را به قدرت و حکمت و مال خود نیندوزیم، بلکه به تو که خالق مایی و عطا کننده حیات و هستی هستی. پروردگارا، جان و مال و هستی خود را به تو می سپاریم و از تو استدعا می کنیم که نور و قدرت و رحمت تو ما را رهبری و هدایت کند، تا در این دنیای آلوده و فاسد به چیزی جز تو دل نبندیم. همچنین ای خدا، نه برای خود فقط، بلکه برای دوستان و اقوام و هم نوعان خود نیز دعا می کنیم که آنان را در سایه رحمت و حمایت خود حفظ فرما و همه را به سوی نور خودت هدایت فرما، تا همه با هم در اطاعت از کلام تو کوشا باشیم. این دعا را نه به لیاقت خود، بلکه به شایستگی یگان منجی جهان، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. دوستان گرامی و شنوندگان عزیز، فیض و رحمت و سلامتی خدا یکتا بر فرد شما عزیزان باد. خداوند با شما باشه و شما را در مشارکت خود قرار بده و از برکت و فیض خداوند بهره مند شوید. دعا می کنم که قلب و فکر خودتون رو در این ساعت متوجه عالم بالا نموده و آماده شنیدن پیام و گفتار مقدس خدا یکتا باشید. اجازه می‌خوام قبل از اینکه آیات انجیل مقدس را براتون بخونم، به نامه شهناز ربی از شهر مشهد که خواستن نامشون رو از طریق رادیو پاسخ بدهیم اشاره کنم. ایشان نوشتند: آیا مسیحیان منتظر بازگشت مسیح موعود هستند؟ آیا آن موعود یگانه دوباره خواهد آمد؟ و یا اینکه منتظر کسی دیگری هستید؟ خانم شهناز ربی، ما مسیحیان چشم انتظار بازگشت منجی زنده خود هستیم، منجی که به گواه تاریخ و شاهدان عینی و همچنین پیامبران نه فقط به این جهان آمد، بلکه به آسمان نیز صعود نمود و اینکه وعده داد که دوباره بازگشت خواهد نمود. خود عیسی مسیح مکررن به شاگردان خود این اطمینان را بخشید که مجدداً به این جهان می آید. منتظر من باشید. این گفتار منجی ما بود. در انجیل مقدس علائم و نشانه‌های بسیاری درباره ظهور ثانوی عیسی مسیح داده شده است، از جمله ظهور انبیا و پیامبران کاذب که حتی خود را به نام آن موعود یگانه معرفی خواهند کرد. هنگامی که عیسی مسیح به سوی آسمان صعود می‌نمود، فرشتگان خداوند به شاگردان و پیروان مسیح فرمودند: همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همان نحوی که او را به سوی آسمان روانه دیدید. بنابراین بازگشت مسیح به شکل طفلی که از مادر تولد شود نخواهد بود، بلکه با قدرت خدایی و با فرشتگان بسیار ظهور خواهد کرد. بیش از 120 پیشگویی و آیه درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح هم در کتاب مقدس تورات و هم در کتاب مقدس انجیل وجود دارد. در انجیل مقدس خود عیسی مسیح می‌فرماید در آن زمان بی ایمانی، ظلم، فساد اخلاقی، بی عفتی، قتل و جنگ‌ها و قحطی و امراض کشنده از علائم قبل از ظهورش می‌باشد. و وقتی آیات و علامی که در آن به ثبت رسیده است را با دنیای امروزی خودمون مقایسه کنیم، می توانیم با جرأت بگوییم که نه فقط آمدن مسیح موعود نزدیک است، بلکه بر در است. بله دوستان عزیز، ما مسیحیان هر روز دعا می کنیم که این مسیح خداوند هر چه زودتر بیا. عرض کنم جزوه‌ای در مورد بازگشت عیسی مسیح براتون ارسال نمودم که امیدوارم به دستتون برسه. این بود نامه خانم شهناز ربی از مشهد. حالا از شما دوستان عزیز دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا در ادامه کلام خدا از فصل اول و از آیه 6 کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. پولس رسول در ادامه مقدمه رسالهش می گوید لحاظا ای تیموتائوس به یاد تو می آورم که آن عطایای خدا را که به وسیله گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی، زیرا خدا روح جبین را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. پس از شهادت خداوند ما آر مدار، و نه از من که اسیر او می باشم، بلکه در زحمات انجیل شریک باش بر حسب قوت خدا که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. از این آیات آشکار می‌گردد که نه فقط حضرت پولس تیموتائوس را به عنوان شبان و یا کشیش شایسته برای کلیسای افسوس برگزیده بود، بلکه به وسیله دعا صاحب عطیه الهی نیز شده بود. در کلیسا وقتی شخصی را به عنوان شبانی یا مقام کشیشی انتخاب می‌کنند، سایر کشیشان و رهبران دست بر سر او می‌نهند و برای او دعا می‌کنند و بدین وسیله او را به اصطلاح کتاب مقدس محض یا انتخاب می‌کنند، برمی‌گزینند تا در امور رهبری کلیسا خدمت کند. و دست نهادن کشیشان و رهبران بر سر شخص مورد نظر نشان همکار بودن نیز می باشد و در حقیقت شخص جدید را به جرگه خدمتگزاران مسیح نه فقط خوش آمد می گویند، بلکه او را در دعاهای خود به حضور خدا می آورند و او را کمک و رهبری می کنند. پولس دست بر سر تیموتائوس نهاده و او را به مقام کشیشی رسانده و در این اثنا او از جانب خدا صاحب عطایای روحانی شده بود. حضرت پولس میگه تیموتائوس خدا به تو این استعدادها و عطایای روحانی داده است، پس آنها را برای بشارت انجیل به کار ببر. این عطیه همانطوری که بعداً ملاحظه میکنیم همانا روح بشارت و تعلیم و غیرت روحانی برای رسانیدن پیام انجیل مقدس به تیموتائوس بود، زیرا تیموتائوس با پولس در این راه همراه می شود و همانطوری که می دانیم این دو آنقدر با هم نزدیک و صمیمی و صاحب یک هدف بودند که حضرت پولس در رسالهش به فیلیپان می گوید من هیچ کس مثل تیموتائوس رو ندارم، دوستی به اندازه تیموتائوس در این دنیا ندارم. نکته قابل توجه این است که در این آیات پولس می گوید آتش استعدادی که در وجودت است شعله ور کنی. به زبان دیگر این امکان و خطر برای همه ما ایمانداران وجود دارد که از طرف خدا صاحب عطیه روحانی و استعدادهای مخصوص بشیم، ولی از آنچه که خداوند به ما استفاده عطا کرده است به نحو احسن استفاده نکنیم. به زبان دیگر آتش استعدادی که خدا به ما عطا می کند را به جای اینکه آن را شعله‌ور نگاه بداریم، ممکن است آن را خاموش کنیم، اما حضرت پولس میگوید آتش استعدادی که در وجودت شعله ور است آن را برافروز، نگاه بدار. متاسفانه خیلی از ماها مسیحیان توجه به این لطف خدا و این امر نداریم و یا به خاطر ترس از مردم است که حاضر نیستیم عطایایی که خدا به ما داده است آن را برای مقاصد الهی به کار ببریم. ببینید کلام خدا امر می کند از آنچه که خدا به عنوان استعداد و یا عطیه به شما داده است برای پیشبرد جلال نام مقدس او به کار ببرید. در آیه 7 می گوید خدا روح ترس را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. یا خدا نمی خواهد که ما ترسی در خودمون داشته باشیم. در عوض روح محبت و هدایت و بنا کردن یک دیگر را به ما داده و ما باید در این امر رشد کنیم. وقتی خدا عطیه‌ای برای هدف مخصوصی عطا می کند مسلماً قدرت آن را هم می دهد تا بر ترسی که ممکن است تا به حال مانع انجام خواست او باشد غلبه کنیم. یک کشیش یا یک رهبر مسیحی نباید اجازه بدهد که ترس دنیوی مانع انجام اراده خدا در زندگی او باشد. برای همین است که در آیه 8 می‌فرماید اگر بگذاری این استعداد خدا دادی در وجودت شعله‌ور بمانه دیگر نمی‌ترسی که به مردم بگویی مسیح نجات دهنده همه است و در ضمن دیگر خجالت نمی‌کشی از من زندانی هم که به خاطر مسیح رسوای جهان شده و زندانی شدم و یا آن وقت دیگر رسوا و شرمنده نخواهی شد که مرا به عنوان دوست خودت یاد کنی، بلکه برعکس خودت هم حاضر میشی که به خاطر انجیل مقدس مسیح با من رنج و درد بکشی و خدا در این زحمات تو را تقویت خواهد کرد. دوستان عزیز، این آیه بعضی از ما مسیحیان را شرمنده و رسوا میکند. میدانی چرا؟ چون نشون میده که چگونه بعضی وقتا به خاطر دلایل ساده و یا پیش پا افتاده و یا رو در بایستی و یا ترس از مسئولین ایمان و اعتقاد خود را مخفی میکنیم و یا وقتی میبینیم که یک مسیحی به خاطر ایمانش در جفا و سختی و زندان است فوری رابطمون رو با او قطع میکنیم و عملا نه زبانا ولی عملا منکر دوستی و مشارکت با او میشویم. جوانی رو میشناسم که تازه مسیحی شده بود. یک روز با یک دختری آشنا میشه که به اصطلاح نه یک دل بلکه 100 دل عاشق او میشه. این دخترک که مسیحی نبود روزی از روی تنه و شوخی به این پسر گفت که شنیدم که مسیحی شدی و توبه کردی. پسرک که از نحوه گفتن این کلمات دختر سرخ و سفید شده بود گفت نه بابا، فقط 2-3 دفعه به کلیسا رفتم. ببینید یک حرف کوچک در قلبش ترس به وجود آورد و یا به خاطر رضای دختر یا به خاطر اینکه شرمنده میشه در حضور دختره چی کار میکنه؟ ایمانشو اعتراف میکنه و مورد میترسه مورد مسخره قرار بگیره، میاد و منکر ایمانش میشه. دوست من، چنین شخصی لیاقت نام مسیح بر خود داشتن رو نداره. این باعث شرم است. این نوع افراد که شهامت ایستادگی در برابر تاریکی و ظلم ندارن باید توبه کنن و از خداوند طلب مغفرت کنن. پولس میگوید تو که میدانی مسیحیت حقیقت است، تو که میدانی خدا تو را بخشیده و نجات داده، تو که مزه برکات و عنایات خداوند را چشیده ای، پس چرا حاضر نیستی به خاطر حقیقت و راستی که جاودان است ایستادگی کنی؟ چرا ترس از ظالمان و شریران و اهریمن صفتان بر تو راه یافته و حاضر نیستی با شهامت ایمانت رو آشکار کنی؟ تو از فیض خدا، از رحمت و عنایات خداوندی، از کاری که خدا برای نجات خودت و جهانیان انجام داده است بهره‌مند شدی، اون رو تجربه کردی، پس چرا شرمسار میخوای بشی ازش؟ خجالت نکش، بگذار مسخره مردم بشی ولی در برابر خدا رسوا نشوی. بگذار مردم مثل من تو را عذاب بدن، بگذار به خاطر ایمانت مثل من تو را تحقیر کنن، به زندانت بیندازن، ولی به خاطر حقیقت ایستادگی کن. چرا؟ در آیه 9 دلیل را بیان می کند. می فرماید به خاطر اینکه او ما را نجات داد و به دعوت مقدس خوانده. او ما را نجات داده و به دعوت مقدس خوانده. یعنی چه؟ یعنی خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار می بره و بعد می گوید نه بر حسب اعمال ما نه به خاطر اعمال رفتار ما، بلکه بر حسب اراده خودش و بر حسب آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شده. حضرت پولس میگه ما نباید از بشارت دادن انجیل احساس شرم کنیم، نباید خجالت زده بشویم، زیرا همین پیام آسمانی خداست که سبب نجات ما گردیده و ما را از گناهانمون آزاد ساخته است. ما که لیاقت رحمت و فیض خدا را نداریم، حالا خدا از روی کرمش در عیسی مسیح آن را به من و شما عطا کرده. دوستان، انجیل یعنی مژده آسمانی، مژده‌ای که از جانب خدا برای بشر گناهکار آمده است. این مژده آسمانی چیست؟ این مژده آسمانی اینه که خدا نور حقیقی خود را در دنیای ما تابانیده. این مژده حقیقی صحبت از کفاره شدن مسیح در راه گناهان من و شما که نمیتونیم آن را بپردازی میکند. این مژده آسمانی صحبت از تاوان دادن جرم گناهان ما نموده و به ما مژده میده که اگر با ایمان امروز به سوی او بیاییم و در ایمان به او زندگی کنیم، در ملکوت خدا سهیم خواهیم شد. بر اثر مژده انجیل بود که ما که در گناه مردیم، هم اکنون در پاکی زندگی میکنیم. پس حیات و هستی ما از این لطف خدا، از این مژده آسمانی است. هر چی داریم از اوست، جان ما، مال ما، هستی ما، همه به او تعلق دارد و نه فقط آن، بلکه خدا اکنون ما را وسیله گردانیده تا برای ملکوت او به کار برده شویم. به وسیله مژده انجیل بود که ما به لطف و محبت بی پایان خدا پی بردیم و در آیه 10 و 11 حضرت پولس این موضوع را ادامه می دهد و می گوید و حالا هم با آمدن عیسی مسیح نجات دهنده، اراده او نیز بر ما آشکار شده است. به زبان دیگر، امروز می توانیم بفهمیم که خدا از ما چه می خواهد، خواست و رضای او چیست. چرا؟ چون عیسی مسیح با رستاخیزش از مردگان قدرت مرگ را هم در هم شکست و بر مرگ پیروز گردید و به ما این اطمینان را داده که به وسیله ایمان آوردن به او بر مرگ حقیقی و ابدی نیز پیروز خواهیم شد و با این عمل ثابت کرده که راه او یگان راه رسیدن به خدا یکتاست و همین خدا من را برگزیده تا رسول او باشم و این پیام انجیل را موضع کنم و تعلیم بدهم. این گفتار و تجربه خود حضرت پولس بود. یک مسیحی نبایستی از مرگ برداشت و تصویر غلطی داشته باشه. برداشت یک مسیحی از مرگ با تصویرهای مختلفی که غیر مسیحیان دارن بسیار متفاوته. برای کسی که در پی صفات و سیرت خداست و در راه عیسی مسیح قدم برمی دارد و لقب و مقام پر افتخار فرزند خدا بودن را به دست آورده، مرگ عامل شکست محسوب نمی شود، بلکه دریچه است که به وسیله آن به حضور خدا می رسد. مرگ یک مؤمن مسیحی در حقیقت زنده شدن او در ملکوت آسمانی است. مرگ نمی تونه یک مسیحی رو در بند خود نگاه بدارد. این در که بسته بشه از این دنیا، در آسمانی بر روی او گشوده می شود، زیرا مسیح قدرت مرگ را خونسا کرد و او این قدرت را به ایمانداران خودش نیز عطا کرده است. حضرت پولس میگه خدا مرا برگزیده، خدا مرا رسول خود کرده تا این مژده را به سمع شما برسونم و به شما از کلام خدا تعلیم بدهم. مقصود پولس اینه که او نه فقط عطیه بشارت، بلکه عطیه تعلیم نیز داشت و از اینکه رسول خدا برای رسیدن بشارت انجیل بود افتخار میکرد. آن هم چه موقع؟ موقعی که در زندان بود و حکم مرگش نیز صادر شده بود. به طوری که در آیه 12 میگوید و از این جهت این زحمات را میکشم، بلکه حتی آر هم ندارم، چون که میدانم به که ایمان آوردم، و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. پولس رسول میگه ای تیموتائوس، من از انجیل عیسی مسیح آر ندارم، من شرمنده و خجالت نیستم. ببینید، پولس با اینکه به خاطر انجیل مقدس به زندان افتاده بود و میرفت تا سرش از تنش جدا کنن، او افتخار میکرد که به خاطر انجیل نه فقط زندانی شده، بلکه شهید هم خواهد شد. در رساله به رومیان فصل اول آیه 16 میگوید زیرا که من از انجیل مسیح عار ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان بیاورد. می‌فرماید انجیل مقدس عامل نجات است، عامل حیات است، قدرت خداست، قدرتی که حیات جاودانی عطا می‌کند. پس چرا از آنچه که از جانب خداست، چرا از آنچه که باعث نجات و حیات ابدی مردم میشه شرم داشته باشم و یا آرم بیاد که درباره این مژده آسمانی و قدرت خدا و محبت الهی صحبت کنم؟ و در آیه 8 میگه تو نباید از بشارت دادن انجیل شرم داشته باشی. من خدا را شکر میکنم نه فقط پولس، بلکه ایمانداران امروزی هستند که همانند پولس در زندان وقتی که با مرگم روبرو هستند چنین شهادتی میدن. برای نمونه برادر عزیزمون کشیش مهدی دیباج که در زندان ساری است، او به خاطر ایمانش به مسیح در آنجاست. ولی چقدر جای تأسفه که بعضی وقتها ما مسیحیان در رسانیدن بشارت انجیل، در بشارت دادن مژده حیات به هم نوعان و هم وطنان خود غفلت می‌ورزیم، شرم داریم و یا می‌ترسیم. راستش دوست من، اگر شما ایمان کامل داری که کلام خداوند یگان امید بشر است، اگر ایمان داری که کلام خداوند قدرت خداست و عامل حیات بشره، اگر آن را بشارت ندهید، می‌دانی شما چه هستید؟ شما یا ترسو هستید و یا نسبت به هم نوع خودت محبت حقیقی ندارید و یا خودخواه هستید و یا اهمیتی به مردم گمراه نمی دهید که این مغایر با صفات شخص مسیحی می باشد. در حالی که در آیه 8 می گوید خدا روح ترس را به ما نداده، پس اگر ترس در شما هست، بهتر است اول این روحیه‌ای که از خدا نیست از خودتون دور کنید تا بتوانید با قدرت خدا بشارت بدهید. چون خدا نه روح ترس بلکه روح قدرت را به ما داده است. اگر هنوز دلمون برای گمراهان نمی تپد، اگر هنوز اشتیاق نداریم که آنها نجات پیدا کنند، بهتر است که این دل سنگی را از خودمون دور کنیم و از خدا بخواهیم که به ما قلبی نو عطا کند و عشقی تازه در قلبمان ایجاد کنه تا محبت برای گمراهان و گناهکاران داشته باشیم. چون دوست من، قلبی که خدا به یک مسیحی داده از محبت آسمانیش پره. و اگر ما از محبت خدا در قلبمون نداشته باشیم، قلبمون با مسیح که مظهر محبت خداست نمی باشد. اگر از قدرت خدا، اگر از فیض خدا، اگر از لطف خدا شرم داریم، بهتر است از خدا تمنای تولد تازه بکنیم. چون اگر تولد تازه نداریم، آن وقت از کلام خدا شرم داریم. ولی اگر به وسیله این کلام آسمانی صاحب زندگی جدید و شخصیت جدیدی شده ایم، آن وقت نمی توانیم از انجیل مسیح شرم داشته باشیم. زیرا کسی که از نو تولد شده، هدفش جلال دادن مسیح می باشد. کلامش بشارت خداست و اعمالش آشکار کننده عنایت خداوندی است. ما نباید از کسانی که تولد تازه از خدا نیافتن انتظار داشته باشیم که در راه مسیح شهید بشن و در راه بشارت انجیل فعالیت کنن و آر اجتماع را بر دوش خودشون به خاطر انجیل تحمل کنن. خیر، بلکه ما که مسیحی شده ایم می دانیم که این افتخار است نه آر. پولس به تیموتائوس جوان و به من و شما میگه که نمونه بگیر از سخنان صحیح که از من شنیدی در ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است. آن امانتی نیکو را به وسیله روح القدس که در ما است حفظ کن، که البته اشاره به عطیه تعلیم دادن کلام خداوند میکند. تیموتائوس این عطیه را از خدا دریافت کرده بود و اگر همیشه مردم را تعلیم بده، آن شعله آتشین را همیشه شعله ور نگاه خواهد داشت. آری، برای یک مسیحی جای شرمی وجود ندارد که پیام انجیل را به سمع مردم برساند، بلکه افتخار است. زیرا خدا به ما قدرتش را عطا کرده، خدا این افتخار را به ما داده، خدا ما را به وسیله فیض خودش دعوت کرده. میگوید مسیح به وسیله رستاخیزش از مردگان مرگ را، قدرت مرگ را در هم شکست و پیام حیات و محبت آمیز خودش را به ما داده است. نباید پیام خودمون رو به مردم فقط بدهیم، بلکه بایستی پیام خدا را به آنها بدهیم. پولس میگه من شرم ندارم. چرا؟ چون خدا او را برگزیده بود، خدا او را رسول کرده بود. او نه فقط آورنده پیام بلکه معلم کلام بود. او در مسیح زنده اعتماد کامل داشت و او به خدا امین و وفادار بود، زیرا او وفاداری خدا را نسبت به خود دیده بود و میدانست که او امین و عادل است که تا به آخر همراه او میباشد. اما همه کس حاضر نیستند در راه امور آسمانی چیزهای فانی دنیا را فدا کنند. همه کس حاضر نیستند که از لذتهای فانی و موقتی این دنیا دست بردارند و به چیزهای نیکو و جاودانه بنگرند. آیات آخر این فصل بیان کننده این واقع است که متاسفانه امروز نیز از این نوع افراد بسیار هستند. به طوری که می‌خوانیم پولس می‌گوید: ای تیموتائوس، تو از این آگاه هستی که همه آنان که در آسیا هستند از من رخ تافتند، که از آن جمله فیخولوس و هرمونجنس می‌باشند. خداوند اهل خانه این سیفوروس را ترحم کند، زیرا که او بارها دل مرا زنده کرد و زنجیر من آر نداشت، بلکه چون به روم رسید مرا به کوشش بسیار یافت. می‌فرماید: همانطور که می‌دانی مسیحیان که از آسیا به روم آمده بودند مرا به حال خود رها کردند، حتی فیلیجوس و هرموجنس نیست. ولی خداوند اوروسینوس را و خانوادش برکت مخصوص بده. چرا؟ چون که او بارها به دیدن من اومد و باعث دلگرمی من شدند. آنان شرم نداشتند که به زندان بیان و مرا ببینند، اما اکثر کسانی که اهل آسیا بودند از دیدن من در زندان خجالت کشیدند و حتی به دیدن من نیامدند. بعضی ها خیال میکنن که اگر برن پولس رو که به خاطر بشارت انجیل مسیح در زندان بود ملاقات کنن، مردم آنها رو به دیده حقارت خواهند نگریست و آنها را مسخره خواهند کرد و حتی تحقیر خواهند شد. برای همین بود که هر نوع معاشرتی که با پولس رسول داشتن قطع کردن. ولی دوستان، آنها از پولس شرم نداشتند، بلکه آنان در حقیقت از انجیل مسیح شرم داشتند، نه از پولس. حالا سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا شما نیز به خاطر اینکه تحقیر نشوید و مورد مسخره مردم قرار نگیرید و یا حتی به ظلم و جفا نشه، داری کلام خدا را تحقیر میکنی؟ خدا کند که اینطور نباشد، بلکه همانند پولس رسول بگویید که من از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای هر کس که ایمان آورد، چون که به وسیله انجیل است که مردم امروز میتوانند به حقیقت و راستی و نور خدا برسند. مسیح خود فرمود: من نور عالم هستم، هر کس که به سوی من آید در ظلمت نخواهد بود. البته می دانم که هستند مذاهب دیگر که همین ادعا را خواهند کرد، ولی دوستان عزیز، اولا این را در نظر داشته باشید که عیسی مسیح یگانه منجی است که هنوز زنده است در حضور خداست، و در ثانی به اعمال آنها نگاه کنید. تعلیمات و گفتن جملات خیلی ساده است، اما در عمل ببینید که کدام یک نور حقیقی هستند که صفات و سیرت الهی رو منعکس می کنند. محبت خدا را نشان می دهد، رحمت و فیض خدا را آشکار می کند. جز مسیح هیچ کسی دیگری نبوده است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.